خب بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند رو شاکریم که توفیق این رو به ما داد که حدود 14 جلسه در دور اول بحث فقه روابط بین الملل خدمت عزیزان نکاتی رو عرض کردیم و ارائه کردیم و در دور جدید هم که شاید چند هفته طول می‌کشه همون بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. منتها من قبل از اونی که وارد بحث جدید بشوم یک خلاصه ای رو از مطالب گذشته، اون نقشه راه، اون مهندسی بحث رو که خدمت عزیزان ارائه کرده بودم مجدد عرض خواهم کرد و ارائه خواهم داد و متوجه باشین که الان کجای کار قرار داریم. عرض کردیم که حالا اون مفاهیمی که مورد بحث قرار دادیم، روابط بین الملل مفهومی عام و گسترده تر از حقوق بین الملل، سیاست بین الملل، اقتصاد بین الملل، تجارت بین الملل و مفهومی عام و گسترده تر از سیاست خارجی است. سیاست خارجی حالا دولت اسلامی یا دولت غیر اسلامی که به نوعی مجبور سیاستش رو، سیاست خارجیش رو متناسب با فضای حاکم بر روابط بین الملل تنظیم بکنه یا شالود شکنی بکنه و بخواهد فرض کنید اون نظام رو به چالش بکشه و زیر سوال ببره و بخواهد جایگزینی داشته باشه این بحثا. و گفتیم روابط بین الملل یعنی همه نوع روابطی که ملل و دول فرمی کن، همه نوع روابط رو شامل میشه. و عرض کردیم همانطوری که اسلام آمده است برای تنظیم روابط در حد یک محله و منطقه و همانطور که اسلام آمده است برای تنظیم روابط در سطح ملی، که حالا این روابط رو در سه تا کلان حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ترسیم کردیم و توضیح دادیم و می شود تصور کرد، همانطور است که در سطح جهانی و روابط در واقع سطح جهانی رو اسلام برای اون هم برنامه داره. یعنی اینطور نیست که فقط خلاصه بشود به ارائه طریق و برنامه در سطح ملی یا محلی، بلکه فراتر از محلی راجع به روابط بین الملل هم هر. بعد اومدیم گفتیم ماهیت روابط بین الملل و نظام بین الملل و این نظم حاکم، ماهیتش برخی ها میگوین سلسله مراتبی است، برخی ها میگوین نه، بدون سلسله مراتب به آنارشیکه، که ما عرض کردیم خیر این گونه نیست، این سلسله مراتبی است. از کجا این رو گفتیم؟ گفتیم که ما تو بحث روششناسی بحثمون و موضوعمون گفتیم که ما از روش راهبردی در حوزه کلی و کلان بهره میگیریم. اون روش راهبردی چیه؟ اینه که وضعیت شناسی کنیم، مطلوب نگاری کنیم و نقشه نویسی کنیم برای برون رفت از وضعیت موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب. این که ما در چه وضعیتی قرار داریم، این نقطه الف
و بخواهیم به نقطه ب برسیم، اون وقت این رسیدن به این نقطه ب یک فرایند داره، یک پروسه داره. این پروسه و فرایند گفتیم نیاز به نقشه نویسی است. یعنی اینجا وضع موجود رو ما بررسی میکنیم، اینجا وضع مطلوب رو ما بررسی میکنیم، و برای گذار و برون رفت از این وضع موجود و دستیابی به این وضع مطلوب، شما نیازمند یک پروسه، یک نقشه نویسی و فرایند هستی تا این به این مطلوب دست پیدا بکنی. گفتیم این رو اصطلاحاً این کار رو، یعنی وضعیت شناسی، مطلوب نگاری و نقشه نویسی رو اصطلاحاً به این میگویند روشی که آن ما در واقع روش آن. حالا همین وضعیت شناسی رو، یعنی در واقع روش راهبردی رو، میشود با رویکرد یا اپروج راهبردی بررسی کرد؟ میشود؟ نه، با اپروج و رویکرد غیر راهبردی. گفتیم یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی شما میخواهید وضعیت شناسی بکنید، کلاً از رنگ رفت، شما وقتی میخواهید وضعیت شناسی بکنید، این وضعیت شناسی رو میتوانید نقطه 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 بررسی بکنید. اصطلاحاً بهش میگن در واقع نگرش نقطه‌ای. میتوانید منطقه 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 ببینید که میشود روش نگرش راه برده عملیاتی یا بالگردی، و می شود ماهواره‌ای دید که این ماهواره‌ای دیدن اصطلاحاً بهش می گوید رویکرد راهبردی و کلان، که آنچه که ما در واقع می خواهیم بررسی بکنیم، چه در بحث و موضوع وضعیت شناسی، چه در جایگاه مطلوب نگاری و چه در جایگاه نقشه نویسی، اون رویکرد و نگرش راهبردی است. یعنی چی؟ یعنی ما به جای اینکه نقطه‌ای بخوایم ببینیم وضعیت موجود رو، وضعیت موجود رو در یک بازه زمانی تاریخی تمدنی بررسی می‌کنیم. عقبه این نظام ظالمانه جهانی رو، نه فقط ریشه هاش رو در تاریخ معاصر، بلکه میبریم ریشه هاش رو در تاریخ انبیا، تاریخ اقوام گذشته، که اون کاری که حالا کردیم دیگه. و دیدید که حضرت آقا هم در عید مبعث مباحثی رو که مطرح کردن چقدر متناسب بود با مباحثی که ما مطرح کردیم اینجا، از این حیث که ما آمدیم عرض کردیم که اون نظام موجود جهانی یک نظام جاهلیت مدرنه، بربریت مدرنه، این ریشه در همون نظام‌های ظالمانه گذشته داره و اینها در واقع کارهایی که انجام میدهند در همون راستاست. توی مطلوب نگاری هم میتونیم با یه آیه، که خب اشکال کار اینه که برخی آمیان با یه آیه نظریه خودشون رو اثبات میکنن، میگن اصل بر علیکم السلام، اصل مثلا بر جنگ، ادعی میان میگن نه اصل بر صلح، اصل بر اینه، اصل بر آنه، که خب اشتباه میکنن. یعنی ما با یک آیه و دیدن یک آیه نمیتوانیم و نمیشود به آنچه که میخواییم دست بگیریم. برخی ها هم ممتنی بر روش مثلا بالگردی با یه سوره، که ما گفتیم که نه اینم درست نیست، آنچه که درسته کلیت قرآن، ممتنی بر کلیت قرآنه، و همینجور بحث نقشه نویسی که حالا انشالله عرض خواهیم.
بعد از اون آمدیم تو وضعیت شناسی، موقعی که خواستیم بررسی بکنیم گفتیم که آقا ما وقتی وضعیت موجود رو بررسی میکنیم، ریشه شکل‌گیری به این نظام جهانی رو بررسی میکنیم، میبینیم این نظام جهانی موجود، این نظم جهانی موجود، این نظم متشکل از یک نظامه، متشکل از یک ساختاره، و اون وقت این ساختار و نظام یک ناظمی هم دارد. اون ناظم رو گفتیم آمریکاست و اون نظام رو گفتیم آنچه که در سازمان ملل در ساختارهای سیاسی شکل گرفته، در صندوق بین المللی پول و ساختارهای مالی اقتصادی شکل گرفته و در صندوق و در کمیسیون حقوق بشر و یونسکو و اینها در بحث‌های فرهنگی شکل گرفته، که این ساختار و نظام با رهبری اون ناظم حفظ میکنه اون اهداف و پروژه، یعنی کلان پروژه شیطان، که کلان پروژه شیطان چی بود؟ گفتیم کلمت الذین کفروا السفلا دیگه، اینا رو همه رو توضیح دادیم و دوستانی که مایل بودن و تمایل داشتن مجدد مراجعه بکنن به فایل‌های گذشته انشاءالله. و ترسیمی که کردیم و بردیم این قصه و قضیه رو در بحث این که نظام موجود یک نظام اولیگارشیکه و این نظام اولیگارشیک همون چیزی است که قرآن تعبیر میکنه ازش به ملع قوم، که این الیت ها و این نخبگان، و گفتیم از سه ساحت و ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شکل گرفته، که دقیقاً تعبیر قرآن اینه که از حضرت موسی میگه برو با فرعون و هامان و کی؟ قارون، که گفتیم فرعون نماد دیکتاتوری و طاغوت سیاسی است، هامان نماد طاغوت فرهنگی و اون بزک کردن و توجیه و اون اغواگری است. و عرض کردیم که قارون هم بحث اقتصادی، نماد تفکر کفرآمیز و سرمایه‌داری اقتصادی است که دقیقاً الان هم همینه، هیچ تفاوتی الان هم نداره. و بعد گفتیم اینها یک کلان پروژه دارن که دقیقاً اون کلان پروژه رو دنبال میکنن و پروسه دستیابی به این کلان پروژه رو گفتیم فی سبیل طاغوت، یاد دوستان باشه فی سبیل غی، که این فی سبیل غی در مقابل فی سبیل رشد بود، که خب تعابیر رو توضیح دادیم، همه رو نکات رو خدمت عزیزان عرض کردیم. و بعد خدمت دوستان عارض شدیم که اینها نه تنها یک پروژه خودشون رو دارن که ادامه میدن و یک سبیل دارن که ادامه میدن اون رو و تبلیغ میکنن، بلکه مانع پروژه الهی و مانع سبیل و پروسه الهی که فی سبیل الله هستش میشوند. این مانع شدن رو هم به نحو جاهلیت مدرن، که میان چیکار میکنن؟ تعبیر قرآن آیات رو اونجا خیلی بررسی کردیم، گفتیم صد عن سبیل الله میکنن. سبیل الهی، اون پروسه الهی که عرض کردیم میخواهد ما رو از اون نقطه الف به ب برسونه، مانع میشن، نمیگذارن، مانع میشن و اجازه در واقع حرکت رو نمیدن. و ما باید موانع این رو برداریم، یعنی نظام موجود علاوه بر این که خودش یک مطلوب برای خودش داره و داره حرکت میکنه به سمت مطلوب خودش، یک پروسه خودش رو هم داره، بعد مانع اون پروسه الهی هم میشود. لذا ما علاوه بر این که
پروژه خودمون رو داریم تا به مطلوب خودمون برسیم و وضعیت شناسی خودمون رو داریم و حرکت داریم برای پروسه خودمون تا به اون پروژه برسیم که نقش نویسیم کنیم، علاوه بر اون باید این موانع رو همچیه برداریم که لذا اینجا نزاع و درگیری پیش میاد. یعنی ما هم باید نه فقط حالا درگیری میشیم، نه فقط پدافندی، بلکه آفندی و تهاجمی هم باید باشد. یعنی نوع مواجهه و مبارزه ما با این پروسه تاغوتی و پروژه تاغوتی، این نوع مواجهه هم نرم هم سخت. اون وقت این نرم و سخت هم پدافندیست و هم آفندیست. یعنی ما هم باید به اینها تهاجم بکنیم، هم به حیث نرم هم به حیث سخت، هم باید دفاع بکنیم. یعنی تو نیست که فقط دفاع بکنیم. ولذا این بحثایی که مطرح میشه توی مباحث فقهی ما به نوعی این شاکله و شکل و قالب این بحث به شدت خدمتون عارض بشم که دوچار اشکاله، که این قالب و این شاکله نیازمند به اینه که تصحیح بشود. از جمله اون چیزهایی که باید تصحیح بشه این تقسیم رهزن جهاد ابتدایی، جهاد نمیدونم دفاعی، که من بیاناتی از حضرت آقا اینجا برای دوستان خوندم که ایشون فرمودن که این یعنی چی اصلا این بحث ها. ما در اسلام تهاجم داریم همونطور که دفاع هم داریم، این هیچ ارتباطی هم نداره به زمانه غیبت یا زمانه حضور. چرا؟ چون اونها اینجوری هستن، تهاجم دارن و تدافق دارن و ما نمیتوانیم بنشینیم فقط دفاع بکنیم. باید هم در حوزه نرم و هم در حوزه سخت ما آفند و تهاجم هم داشته باشیم. بعد که ترسیم کردیم که حالا دوستان ان شاء الله خودشون دوباره مجدد مراجعه بکنن اون بحثا، ببینید خدمتتون عرض بکنم که عرض کردم این تقسیم بندی اصلا تقسیم بندی درستی نیست. بعد یعنی یک جایی ایشون دارن یک مثالی رو میزنن در یک بحثی که میگویند مثلا ولایت مطلقه است الا ما خرج به دلیل، مثلا و گمان مثلا فرض کنید بعضی ها بحث کرده اند که جهاد ابتدایی از شؤون امام معصومه، منتها تو بحث امر بالمعروف و نهی از منکر به نظرم در پایان و خاتمه بحث یه بحثایی دارن که اونجا میفرمایند اگر ما احتمال بدهیم و حتی در حد این که احساس بکنیم که دشمن میخواهد به ما ضربه ای چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی بزند، ما لازم است که خدمتتون عرض میکنم که بیاییم. آره، لذا خود حضرت امام هم اگر حالا هدایت داشته باشی دیگه همچین میکرده. اصلا کلا من میگم این تقسیم بندی رهزن نیست و این که ما بیاییم مثلا جهاد رو به ابتدایی و دفاعی تقسیم بکنیم، این خود این یه بحث رهزن. حالا انشالله برسیم تو پروسه ما اونجا بیشتر توضیح خواهیم داد، چون الان ما الان فعلا اینجا هست توی این هندسه بحثمون، الان فعلا داریم وضعیت شناسی میکنیم، بعد انشالله مطلوب نگاری میکنیم که نظام جهانی مطلوب ما، ساختار مطلوب ما، اون ناظمه که ما میگوییم مطلوبه اون چی باید باشه. بعد اون وقت پروسه نقشه نویسی میکنیم که چگونه از این به این برسیم. اون وقت تو نقشه نویسی بحث جهاد اونجا
قشنگ مفصل جای خودش رو اونجا پیدا میکنه و توضیح خواهیم داد. بعد آمدیم از جلسه پایانی اون بحث گفتیم که خب نقشه نویسی تموم شد و دیدید که چقدر این نظام ظالمانه است، این بواعث رو توضیح دادیم که چه جاهلیت مدرنی داره و چقدر این نظام بحرانزاست، چقدر این نظام حالا تعابیری که از آقا در بحث عید مبعث هم به کار بردن خیلی زیبا بود. بعد ما آمدیم گفتیم که خب حالا آیا می شود نسبت به این نظام بی تفاوت بود؟ نسبت به این نظام جهانی ظالمانه جاهلانه فاسد و مفسد و اشاع کننده پروژه شیطان و هدایت جوامع بشر به سمت فقر و فساد و تبعیض و فحشا و منکرات، آیا می شود بی تفاوت بود؟ حالا قبل از اینکه وارد مطلوب برسیم، ما اول این رو یه مقدار حساسیت ها و شاخک ها رو چیز بکنیم. گفتیم اون فریضه ای که به ما می آموزه که نمی شود نسبت به این ظلم بیان و آشکار و بلکه تا حدودی بعضی از مواقع پیچیده و بسیار اغواگرایانه و شیطانی، اون فریضه‌ای که ما رو دعوت میکنه به عدم بی‌تفاوتی نسبت به این مسئله چه فریضه‌ای بود؟ امر به معروف و نهی از منکر. بعد گفتیم وارد حالا بررسی آیات میشیم. یه چیزی رو هم من خدمت دوستان حالا تو اون مباحثی که داشتیم عرض کردم، اون این که مبتنی بر مباحث حضرت آقا عرض کردیم که یکی از اشکالات بحث که هستش و میگیرم، میگن که آقا شما مثلا خیلی کاری به روایات نداری و این بحثا. عرض کردیم که یکی از اشکالات تحقیقات اسلامی رو هم نکن ما بگیم، هم آقای شاه‌آبادی میگوید، هم امام میگوید، هم رهبری میگوید و هم از شهید صدر براتون آوردم که این بیگانه بودن تحقیقات ما از قرآن خب خیلی اشکالاتی رو وجود آورده. لذا ما هم تو بحث وضعیت شناسی بهره زیادی از آیات بردیم، شاید قریب به 1000 آیه پس و پیش رو ما بخش‌هاش رو بررسی کردیم در همین کلاس. بخش‌هاش رو هم به دوستان گفتیم خودشون حالا برن بررسی بکنن، چون می‌دونیم ما 6600 خورده آیه داریم، آیات الاحکام 500 است. با تعبیر امام 6000 آیه رو ما فقط گذاشتیم کنار سر قبر مرده‌ها می‌خونیم. ما فقط تو بحث وضعیت شناسی آمدیم تعداد زیادی از آیات رو بررسی کردیم که چقدر نگرش جالبی به ما میداد. حالا تو بحث امر به معروف و نهی از منکر هم همین کار رو میکنیم. منتها من قبل از آنی که وارد آیات بشوم گفتم حالا یه چند تا از روایات رو هم بخونیم که اینها مؤید بحث ما هم هستند. یعنی ما اگر این روایات رو هم نداشتیم باز آیه به اندازه کافی هست که چی کار باید بکنیم. ولی خب منباب تیمون و منباب این که یک تأییدی از روایات هم بگیریم میریم سراغ. لذا خیلی تو بحث فقه روایات بین الملل که یک فقهه و اونجا توضیح دادم ما دو نوع فقه، یک فقه استفتاعی خرد، یک فقه استنباطی کلان. آنچه که ما مد نظرمون هست این دومیست، فقه استنباطی کلان. فقه استفتای استنباطی خرد رو خیلی ما باش کار نداریم که هی همینجور بخوایم بریم از دل روایت راجع به یک موضوع ریز و جزئی بخوایم در. خب حالا بنباب این عرضی که عرض کردم چند تا روایت هم ما بخونیم. از حضرت رسول روایت شده من امر بالمعروف و نهى عن المنکر فهو خلیفت الله فی الارض و خلیفت رسوله، که این یه روایت. روایت دیگری غایت الدین از حضرت امیره، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت الحدود. غایت دین، غایت دین، غایت دین، غایت دین میشه همون در واقع پروسه ای که ما رو برسونه به اون پروژه. غایت الدین الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت الحدود. قوام الشریعه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. در روایت دیگری دارد که و امر بالمعروف تکن من اهله فان استتمام الامور عند الله تبارک و تعالی الامر بالمعروف و نهی عن و این روایت که خیلی من باش کار دارم از حضرت امیر میفهمم ما اعمال البر کلها، تمام اعمال نیک رو شما اینجا فرض کنید، ما اعمال البر، تمام اعمال نیک بر خوب، این یک ترازوست خب که این ترازو دو تا کفه داره، میگه تمام اعمال نیک بر جهاد فی سبیله و حتی جهاد فی سبیل الله بذار این ور، این ور ترازو امر به معروف رو هم بذاریم، یک کنفت فی بحر لجی ماننده نفسه، یعنی چی؟ نفسه، نفسه اون آب انتهای گلو چقدره؟ حتی از یه قطره کمتره. الان مثلا آب انتهای گلوی ما میگه آقا تمام اعمال یک طرف، امر معروف نهی از منکر هم یک طرف، اینا مثل چی؟ کنفست فی بحر لجی، مثل یک نفسه در برابر یک اقیانوس بیکرانه. خب آدم میاد سراغ اقیانوس یا میره سراغ یه کمتر از یه قطره؟ ما نمیگیم که علما زحمت نکشیدن، حالا تو اون بحثایی که من عرض میکردم به اینجا رسیدیم، گفتیم ما نمیگیم علما زحمت نکشیدن، نه خیلی هم زحمت کشیدن، اما این مثل میمونه که این میمونه که هزار سال این علما رفتن از ته چای یک قطره بکشن بیرون، خیلی زحمت داره، خیلی زحمت داره که شما بخوای بری از ته چای یک قطره بکشی بیرون، اما اقیانوس بیکران در نزدیک خودت رو نمیدی. بعد عرض کردیم مثلا آقای شاه‌آبادی که یکی از فقهای استراتژیسته که دقیقاً آمده وضعیت شناسی کرده، مطلوب نگاری کرده و نقشه نویسی و راهبری کرده، آمده است تو وضعیت شناسی چند تا سبب رو معرفی کرده، مثلا من یه متن رو بخونم براتون. مدت زمانی است که مملکت اسلام در کتاب شذرات المعارف، مدت زمانی است که مملکت اسلام مبتلا به امراض مزمنه و مهلکه شده از انتشار عقاید باطله و اخلاق رذیله و افعال قبیحه به حدی که نمیتوان جامعه را نسبت به انسانیت داد فضلاً عن الاسلامیه، شذرات، و روز به روز در شدت و فشار آن امراض است تا رفته رفته مزاج آن را بالکلیه فاسد و اسمش را مانند رسمش محو نماید. نعوذ بالله. پس ببینید میگه که جوامع دیگه نه فقط اسمشون میشه گذاشت جوامع اسلامی، بلکه جامعه انسانی هم دیگه نمیشه اسمشو گذاشت. در این موقع مشاهده می شود که جمعی از متدینین در محافل و مجالس اظهار دردمندی و تأسف بر اسلام می نمایند، ولی غافل از این که باید درد را معالجه نمود و مذاکره مرض و تعداد آن معالجه درد نخواهد. و چون راه علاج بعد از دانستن سبب مرض است، پس اگر نظر عمیقانه بفرمایید می‌یابی که اسباب ممرضه چند چیز است. ایشون تو وضعیت شناسی این چقدر دقیق مثل یک طبیب حاذق وضعیت شناسی میکنه. میگه اون اسبابی که ما عرض کردیم چند تاست؟ یک، غرور مسلمین به حقانیت. میگه مسلمین دوچار یک مرض بزرگن، این که غرور دارن به حقانیت. آدم این که فکر کنه حقه چیز بدی نیست، اما این که آنقدر دیگه نسبت به این غرور پیدا بکنه که چی؟ منشأ تحویل دادن میدان دعوت است به معاندین. میگه این غرور به حقانیت منشأ تحویل دادن میدان دعوت است به معاندین و موجب قناعت نمودن به اسلام انفرادی و ترک تبلیغات و امر به معروف و نهی از منکر شده. کلا مویل کردیم دیگه، گفتیم آقا ما حقیم، خود خدا حق ما را می ستاند. بله لازم نیست کاری بکنیم. چرا ما کاری بکنیم؟ خود خدا حق ما را می ستاند. بله دقیقا، ما وظیفه ای نداریم، خود خدا حق ما را می ستاند. در حالی که ایشون می فرماید این یکی از اسباب ممرضه، یعنی ما عقب نشستیم گفتیم آقا خود خدا حق ما را می ستاند. لازم نیست ما که، حالا من اینا رو توی مباحثی هم که عرض می کردم برخیش توضیح دادم که مثلا فرض کنید همینجور عقب نشستیم، عقب نشستیم، دشمن آمد ساکس پیکو رو بر ما اجرا کرد، بر ما تحمیل کرد. خلاصه قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد، زیرا که قرآن نمی فرماید به تنهایی نماز کن، بلکه علاوه بر آن تولید نمازگزار و اقامه صلات را از ما خواسته است. خب دوم یأس، یأس و ناامیدی. سوم افتراق. چهارم نداشتن بیت المال، که حالا اینها رو ما در جای خودش. افتراق یعنی این که اون وحدت لازم برای این که پیش برن و به اهداف برسن رو ندارن، یا با بحث شیعه و سنی، یا با بحث عرب و عجم، با بحث‌های قومیتی، با بحث‌های جغرافیایی، نزاع یعنی منازعات جغرافیایی، منازعات قومیتی، منازعات مذهبی از هم دور میشن. مطابقی اینو سوم معرفی میکنه، یعنی نمیره سری سراغ یه دلیل خارجی، دشمن مثلا ما رو داره از هم دور میکنه. اول آسیب شناسی داخلی میکنن، اول میگن تو خودت غرور و حقانیت داری میگی نمیشود، تو خودت یأس داری میگی نمیتونی، خود دشمن هم از این استفاده میکنه، افتراق میاندازه که افتراق مسلمین و انفصام خیط اخوت از میان آنهاست به واسطه اختلاط با اجانب که موجب اضمحلال هر یک شده معاشن. و ما میگه آقا به خاطر اینکه شما با بیگانگان، با اجانب، با دشمن مراوده داری، اون باعث شده که بیاد از این استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه و شما رو به حدی به جان هم بیاندازه. چهارم نداشتن بیت المال. پنجم مرام نشناختن مرام اسلام. حالا اون مرام اسلام چیه؟ میگه الحاصل غرور به حقانیت و حیات عاریت و یأس از ظهور سعادت و افتراق مسلمین و نداشتن بیت المال، این چهار عامل موجب تعطیلی قوای عامله مسلمین شده و از وصول به سعادت دینی و دنیوی محروم مانده اند. ولی علت العلل، ببین عرض کردم تو مسئله تو وضعیت شناسی شما باید چیکار بکنید؟ اون ام المسئله رو پیدا کنید، اون علت العلل رو پیدا بکنید، اون علت مادر رو پیدا بکنید. میگه اما علت العلل جهل به مرام اسلام است. زیرا که اگر مرام اسلام معلوم ما بود و همان به عینه مرام ما مسلمین شده بود، البته در اطراف آن کوشش نموده مقصود را انجام میدادیم و ما در اینجا مقصود و مرام را از ناحیه مقدس اسلام، چون ایشون یه مطلوبی داره حالا اون ناحیه مقدس بیان خواهد کرد که چی؟ پس ما چون که مرام اسلام رو نمیشناسیم، فکر میکنیم که اسلام خیلی لول پایینی داره و اساساً امر به معروف و نهی از منکر هم بر عهده ما نیست، ما کاری نباید بکنیم نسبت به وضعیت حاکم بر خودمون، وضعیت ظالمانه یا که بر خودمون کاری نباید بکنیم، به همین خاطر در اطرافش تلاش نمی کنیم. یعنی ما نماز می خونیم، خیلی وضوع و احکام به نماز و اینا رو میاییم جهاد می کنیم، تلاش می کنیم، فهم می کنیم که بالاخره نماز چه احکامی داره، وضوع چه جوری باید بگیریم، مقدمات نماز، روزه چه شرایطی داره، احکامی داره، همه اینها رو رفتیم درس خوندیم، بررسی کردیم، نسل به نسل منتقل کردیم. سخت واقع اینا، ولی آخه اسلام فقط اینا نیست. رضا حضرت امین و ما همه اینا رو هم داشته باشی، امر به معروف نهی از منکر داشته باشی، هیچی نداره.
بله
میخوام بگم که غلبه در طول هزار سال تاریخ حوزه تشیع با اسلام انفرادی و اسلام جزئی استفتایی خرد و غلبه با این هاست. بله حالا ما میایم توضیح میدیم که منظور از امر به معروف آیا مثلا همین نماز و روزه است یا نه. چون اگه همین نماز و روزه بود که خب هزار سال هم یا هست داره میاد، یه چیزی بالاتره که عرض خواهیم کرد که بالاترین معروف تشکیل و حکومت اسلامی و بالاترین منکر که باید باش مبارزه بکنیم حکومت طاغوتی است. که امام حسین حالا خطبه معروفی داره امام حسین در منا که اونجا میتوپه به علما، مثلا رو میکنه میگه ثم ایت حل عصابت و عصابه بالخیر مشهوره بالنصیحت معروفه بالعلم مذکوره، میتوپه بهشون میگه شما یحابکم الشریف یکرمکم الضعیف، اشراف از هیبت شما میترسند و ضعفا به شما احترام میذارن، تکریم میکنن. میگه آیا همه اینا برای این نیست که خداوند میخواهد شما اینا رو خدا بهتون دادی، این هیبت و این شرافت و این عظمت و اینا رو خدا بهتون داده، آیا همه اینها مانید که نلتمو که خدا میخواهد و در واقع از شما توقع داره که قیام به حق الله بکنید، که بیایید در مقابل طاغوت بایستید. حالا اینا را در میخونیم و بعد یه چند تا روایت دیگر رو هم بگیم، بعد حالا به آیات هم میرسیم. میفرماید لقد عرفت انما عرضت در بحث مسیر صفین، یه مردی لرجل قال، یه مردی میاد به حضرت میگه قال له فی وقعت صفین ترجع الى عراقک و نرجع الى شامنا. میگه آقا بیا یه کار کنیم، ما بر تو برگرد به عراق خوده، ما برمیگردیم به شام خودمون، نه کاری به تو داشته داریم نه تو کاری به ما داشته باش، بیا. بعد حضرت میفرماید لقد عرفت انما عرضت هذا نصیحتا و شفقه. میگه خب من میدونم حالا که این سخن تو از روی خیرخواهی است، از روی نصیحت و شفقته، اما ان الله تبارک و تعالی لم یرض من اولیائه ان یعصی فی الارض هم سکوت. خدا راضی نداره که روی زمین معصیت بشود و آن وقت اولیاء الهی ساکت باشند، نسبت به این معصیت کاری نکنند، هیچی نه. حضرت آیت الله شاه‌آبادی در همون بحث غرور به حقانیت اولی میگه خداوند از ما نخواسته است به تنهایی تحرز از زنا نماییم، بلکه از ما خواسته است جلوی زنا را در عالم بگیریم. در عالم، این خطاب قرآن خطابات عام و مطلق، هم شامل اطلاق ازمانی است، این شامل همه اعصار و هم مکانی، امصار، کل عصر و مصر رو شامل میشه. وقتی میآید میگوید که خدمتتون عرض بکنم جلوی فحشا و منکر رو بگیرید، امر به معروف و نهی از منکر بکنید، نمیگوید امر به معروف و نهی از منکر کن در خانه‌ات، امر به معروف و نهی از منکر کن در محله‌ات، امر به معروف و نهی از منکر کن در شهرت، امر به معروف و نهی از منکر کن در کشورت، امر به معروف و نهی از منکر در منطقه‌ات، نه، امر به معروف و نهی از منکر در همه جا. خدا راضی نیست در سطح جهانی همه جا، اون سر دنیا در لاس وگاس آمریکا داره من گناه میکنم، من و شما وظیفه داریم. لم یرد، خدا راضی نیست من اولیاء، این اولیاءش که یک معصیتی در زمین بشه و هم سکوت، موعنون یک سکوت خدمت رو از کنم خاموش بنشینه، یه چی دم بر نیاره، سکوت و مبعنون، لا یعمرون بالمعروف و لا ینهون عن المنکر، نه امر به معروف کنه و نهی از منکر بکنه. فوجدت تو بنابراین، پس فوجدت تو من علی یافتم، القتال جنگیده که سخته، قتال با شما سخته، من علی این قتال رو احوان علی من معالجت الاغلال فی جهنم. یا فردای قیامت من باید برم تو جهنم، غل و زنجیر به گردن و پا و دست و پای من بیندازن، من حالا اونجا باید مثلا فکر کنم چیکارشون بکنم. میگه که خب این تحمل بر سختی های جنگ خیلی راحت تر از تحمل اون هست، اصلا این در مقایسه با اون هیچیه، ازا من اینو آسان‌تر میبینم، وای میستم. بله الان طرف میگه آت شما رو چه به آمریکا، آمریکا بذار آمریکا کار خودش رو میکنم، کار خودم میکنم. اول از اون همچین تصوری که شما کاری به اون نداشته باشی او هم کاری به تو نداره، این از بن و ریشه غلطه. این تصور که شما کاری به اون نداشته باشی اون هم کاری به شما نداره، این از بن و ریشه غلطه، او کار داره. ثانیاً ما وظیفه داریم، ما وظیفه داریم که کلمه الهی یعنی پروژه الهی رو در سطح جهان بست و گسترش بده. اینجا داره به ما میگه پس نمیتوانیم نسبت به منکراتی که در دنیا داره اتفاق میفته ما بیتفاوت باشیم. اینم یه روایت. روایت دیگر اینه که وصبر علی ما اصابک، معنی این وصبر تو اون سوره است که یا بنی اقم الصلا و امر بالمعروف و نهی عن المنکر وصبر علی ما اصابک. بعد میگه آقا این وصبر علی ما اصابک یعنی چی؟ وصبر علی ما اصابک یعنی من المشقت والاذا فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. نه این که آقا ما بنشینیم نسبت به مسائلی که در دنیا داره اتفاق میفته و مصیبت‌های به گردن ما میاندازن ما به این میگه صبر مذموم، که آقا ما بنشینیم چیزی نگیم کاری نکنیم. نه آقا یا همچی چیزی رو نداریم، یعنی چی بنشینیم کاری نکنیم؟ به این میگه صبر مذموم. میگه نه، ما باید این مشقت و اذیت در طول امر معروف و نهی از منکر رو تحمل بکنیم. لذا نمیتوانیم ما داریم الان اینا رو میگیم که آقا نسبت به این وضعیت ظالمانه موجود جهانی که در چند جلسه این رو ترسیم کردیم نمیتوانیم بیتفاوت باشیم. و چند روایت از این خدمتون عرض بکنم، مسائل رو خوندیم که ویل لمن لا یدین الله، وای بر کسی که متدین به دین الهی نشود به خاطر ترک امر بالمعروف و نهی عن المنکر. لا یدین الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. بعد میگه والله والله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، که حالا این جهاد در السن همون نوعی امر به معروف و نهی از منکر. و روایات دیگری که میگوید اگر شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید بدها بر شما حاکم میشوند، آن وقت هر چقدر دعا بکنی فایده نداره. خودت کرد، خودت کردی که لعنت بر خودت. آقا دنیا دست اشراره، خب باعث شدی دنیا دست اشرار بیفته. دنیا دست صهیونیست هاست، تو باعث شدی که دنیا دست صهیونیست ها بیفته. دنیا دست آمریکای جنایتکاره، تو باعث شدی. وقتی تو کشیدی کنار، وقتی تو رفتی عقب نشستی، ترک کردی فریضه امر معروف و نهی از منکر رو و بعد ترک کردی پروسه الهی برای دستیابی به پروژه الهی رو، وقتی تو برسد به اینا بی تفاوت شدی، قطعاً مسئله پیش میاد. پس این روایات رو هم مد نظر انشاءالله داشته باشید. جلسه بعد وارد آیاتی میشویم که نشون میده به ما که نباید نسبت به نظام ظالمانه موجود بیتفاوت باشیم. حالا که نباید بیتفاوت باشیم چیکار باید بکنیم؟ باید بشیم فکر بکنیم، که اون فکر کردن برای مطلوب نگاری و نقشه نویسی است انشاءالله. سلامت خیلی فرمید.